با من گریه کن، همراهم بخند، عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن، عشقم را ببین، غرق بارانم، هم پر از دردم هم پریشانم، عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن، دستم را بگیر. همه باور من، رخ دیگر من، که میان دلم پنهانی، تو بگو دل من، همه حاصل من، که تو درد مرا میدانی، دستم را بگیر، چشمت را ببند، با من گریه کن، همراهم بخند، عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن، دستم را بگیر.
آقای دکتر شمسایی، صحبت‌های شما رو بشنویم.
سلامت
باشید. من میتونم از خدمتتون مرخص بشم؟
آقای رحمانی، خیلی متشکرم ازتون.
من واقعا تشکر می‌کنم.
خیلی
سپاسگزارم.
من فقط می‌خواستم یه جایی یه نکته‌ای رو شما صحبت بکنید در موردش. اگر یه دو سه دقیقه باشین با ما، یه 5 6 دقیقه با ما باشین، ممنونتون میشم. بفرمایید آقای دکتر شمسایی. بفرمایید.
آقای رحمانیان بگن، بعد آقای شمسایی.
بسیار عالی.
خواهشون خداحافظ.
من واقعا هنوز برام سواله. اگر ما میگیم که مثلا عمر روزنامه ها در واقع اثرگذاریشون حداقل کم شده، یا خدمت شما عرض بکنم اتفاقهایی از این دست افتاده، یا اینکه رسانه های ما دیگه جریان ساز نیستن، نمیتونن جریان ساز باشن، این هفته آقای رحمانیان و دوستانشون در روزنامه شرق یه اتفاقی رو در واقع تجربه کردن، و اون هم رفتن معاون اسبق رئیس جمهوری سابق جمهوری اسلامی به روزنامه شرق بود و اتفاقهایی که اونجا افتاد. این جریان سازیه، بحثمون جریان سازیه است و اثرگذاری جریان سازی رسانه‌ایه. اگر میگیم عمر رسانه کم شده، عمر رسانه کاغذی داره رو به اتمام میره، اگر میگیم که اثرگذار نیستیم ما امروز، امشب خیلی این رو شنیدیم که اثرگذاری رسانه ها توی ایران خیلی سخت شده، پس این اتفاق از کجا نشأت میگیره؟
حالا جالبه، من نمیدونم این از خوششانسی ماست یا از بدشانسی ماست. دو تا اتفاق افتاده. یکی این که رئیس اتحادیه هتلداران توی مشهد با روزنامه شهروند گفتگویی کرد، بعد راتب مسئله عراقی ها که میمدن اونجا، و بعد این رو ایسنا منتشر کرد. ما برداشتیم یه توییتی رو که ایسنا توییت کرده بود، علاوه بر اون گزارش مفصل که داده بود یه توییت هم کرده بود، ما ریتوییت کردیم. اینا رو هیچ کدوم کارشون نداشتن، ولی من تا آستانه زندان پیش رفتم. مسئله دومم از نظر همین مسئله است که شما می‌فرمایید، خبر آنلاین، ببخشید، باشگاه خبرنگاران جوان این خبر رو کار کرده بود، بعد اعتماد آنلاین کار کرده بود، ما از اینا برداشتیم کار کردیم، اون وقت یه چه داستانی برای ما اتفاق افتاد. حالا نمی‌دونم اینا بخوام من اگه بگم اثرگذاری ما شاید حمله بر خودستایی بشه، ولی خب واقعا من اعتقاد ندارم که رسانه‌های کاغذی عمرشون به پایان رسیده. بله تیراژشون کم شده.
بله.
ولی به نظر من همچنان اثرگذارن. چند سال پیش تحقیقی کرده بودم که خبرهایی که یا مطالبی که توی تلگرام منتشر میشه بالغ بر 50-60% در حقیقت خبرهایی است که از همین رسانه‌های مکتوب برداشته میشه و منتشر میشه. میخوام بگم همچنان هستن، همچنان اثرگذارن و ممکنه حالا اون اثرگذاری سابق رو یا اون در حقیقت مخاطب سابق رو نداشته باشه، ولی اثرگذاریشون هست. من مثال‌های زیادی دارم که خیلی با من تماس گرفتن، مثلا از جمله آقای مسعود جامعه وقتی تماس گرفت با آقای این تشکر کرد بابت یادداشتش، گفتم آخه اولین بار نیست که ما یادداشت شما رو کار میکنیم. گفت به امروز یادداشت من تو دولت خوندن و سر مسئله شورایاری بود و اونجا رو مصفحه اثر گذاشته.
پس قشر اثرگذاری تغییر کرده این شکلی من
ببینید همه جا هست. یعنی خب ما بیشتر توی طیف نخبگان و مسئولین و اینها حوزه نفوذ مونه، حالا رسانه دیگه ممکنه حوزه نفوذش فرق کنه، ولی بالاخره رسانه به ماه و رسانه همچنان اثرگذاره.
خیلی ممنونم ازتون آقای رحمانی.
منم سپاسگزارم مهمانانتون، هم از مخاطبانتون که اصول به خرج و جناب عالی به هر حال و همکارانتون.
خیلی متشکرم خدای یحترتون. آقای دکتر شمسی خدمت شما.
یه جمله بگم من قبل از فرمایش.
بفرمایید قربان.
تکمیل فرمایش آقای رحمانیان. روزنامه‌ها و رسانه‌های مکتوب و نوشتاری به معنای قبلی که بوده، درسته که از یک منظری شاید نوع نگاه مخاطب بهش عوض شده، حالا یا جامعه شون عوض شده یا درصدی که بهش میپرداخته، اما روزنامه‌های معتقدن میتونن توی همین گسترش اطلاعات و اون کم شدن ها هنوز هم تأثیر گذار باشن که دیگه از منظر خبری فاصله بگیرن، چون تا وقتی که
برن سراغ تحلیل
باید بره سراغ تحلیل، سراغ مستندها، سراغ همون نقاط کور و شکاف‌هایی که کسی بهش نپرداخته. اگر به اینها پرداختن هنوز هم میتونن اثرگذار باشن و اثرگذاریشون از خیلی ها میتونه بیشتر.
خیلی متشکرم آقای دکتر شمسی.
بله در تایید و تکمیل فرمایش پایشم شدی، اصولا با ظهور هر فناوری نوین ارتباطی رسانه قبلی از بین نمیره، فقط جاش توی سواد مصرف رسانه مخاطب تنگتر میشه که با روی کرده همگرای رسانه اتفاق اینها کمک میکنن به یعنی قدیمی ترین رسانه که تقریبا رسانه که هنوز زنده است روی خود روزنامه است دیگه، 1604 میلادی نخستین روزنامه به وجود اومد، هنوز هم هست و جریان سازه. بحث که میشد پیرامون بخش خبری و همین بحثی که دیگه الان خبر وقتی متولد میشه مرده است، یعنی معروفه که میگن به دلیل سرعتی که توی رسانه اجتماعی به وجود اومده الان خبر وقتی که مرده به دنیا میاد اصلا اینقدر سرعتش بالاست. یه نکته‌ای که هست اینه که و پیرامون همین بحث در واقع این که مثلا کاربران توی فضای مجازی هستند که الان دارن جریان‌های خبری رو برجسته می‌کنن، ضریب میدن و حتی بعضی وقتا تلویزیون‌ها رو یا بخش‌های خبری رادیو رو مجبور می‌کنن که به مسئله بپردازن. یعنی حتی مشاهده هستیم که شبکه اجتماعی دارن رسانه‌های سنتی یا جمعی رو مدیریت می‌کنن، ضریب دادنشون.
خبر 23 که اصلا قبلا نبوده.
یعنی الان اگر یه کسی بخواد بخش خبری ما رو دست بندازه میره شایعه درست می‌کنه و بنده خدا مجبور می‌شن کلی مثلا به این مسئله بپردازن. تا جایی که من بخوام مثلا تو یه جمله خلاصه کنم، این کتاب بسیار معروف شبکه‌های خشم و امید مانوئل کاسترز که میگه ما به نقطه‌ای رسیدیم که قدرت جریان‌ها از جریان‌های قدرت پیشی گرفته، قدرت جریان‌های رسانه‌ای از جریان قدرت رسانه‌ای پیشی گرفته و اصلا دیگه ازش عبور کرده. من حالا من این نکته که داشتم فکر می‌کردم در مورد عملکرد بخش‌های خبری خودمون و در واقع رسانه‌های خبری تو کشور، یه جمله شهید آوینی داره توی کتاب آینه جادوشون، خیلی جمله در واقع حکیمانه. ایشون میگن که در اندیشه انقلاب اسلامی رسانه کارش برجسته سازی و پاک سازی و حالا اصطلاحش رو میکنم تازه سازی فطرته، ولی در اندیشه ماتریالیستی داره رسانه از غریزه دفاع میکنه. حالا این غریزه بعضی وقتا شهرته، بعضی وقتا قدرته، بعضی وقتا مسئله جنسیه. خب بعد ایشون میره جلوتر و میگه که در واقع همیشه توی امور تبلیغی در لایه اول غریزه از فطرت جلوتر، اصولا بیدار کردن فطرت نسبت به تحریک کردن در واقع غریزه کار سختریه و ما در رسانه با رسانه در اندیشه انقلاب اسلامی کارمون در واقع اون بیدار کردن فطرت است که از این بابت کار سختیه. من از باب عیب می جمله به گفتی هنرش نیست به گفتون احتمال میدم آخر بیت پر استفاده توی برنامه من چون احتمال میدم آخرین پارتی که خب صحبت میشه من فکر میکنم دو سه تا ویژگی هم این گسترش رسانه‌های اجتماعی توی جرمسازی دارن. یکیش مسئله ویدیو ژورنالیسمه، یعنی همین فیلم گرفتن و همین ویدیوها توی فضای مجازی الان قدرت جرمسازی رو اینها دارن تولید میکنن. اون مسئولی که گفته که بخش خبری تلویزیون قویان حرفش درست بوده، من تو همه حقیقت رو یعنی F5 رو هنوز فشار نداده به نظرم تا رفرش بشه صفحه، وگرنه هنوزم توی نظرسنجی ها بیشترین در واقع مخاطب رو و بیشترین در واقع اعتماد رو بخش خبری تلویزیون هست، من تو این تناقض و تنافری نداره با تقویت رسانه های دیگه.
نظرسنجی هم که انجام میده،
نه هنوز هم تو نظرسنجی حتی تو این بحران کرونا بخش خبری تلویزیون تو ایران بیشترین چیز رو داره، اعتماد و بیشترین.
من اتفاقا اینو توی یه مصاحبه چند وقت پیش گفتم، خبرنگاری از من پرسید گفتش که خب این مثلا در مورد آمار کرونا این اختلافه که وجود داره، گفتم آقا مثلا رادیو فردا اومده یه آمار داره ارائه میده، اون موقع تعداد کشته های ما 4000 تا بود و خدمت شما عرض بکنم، گفتم خب آمار رسمی ما داره میگه 4000 تا، اون داره میگه 6400 تا، 6500 تا، اختلافمون 2000 تاست، 2500 تاست. اینجوری نیست که ما اون بگه 6500 تا ما بگیم 65 تا. و این که در واقع حالا همین میشه ملاک، همین میشه مبنا.
اون اطلاعات از کجا آورده؟
دقیقاً.
ببینید یه نکته هست، شما هیچ وقت منبع رو پیدا نمی‌کنیم. راجع به محصول یا راجع به پیام داریم صحبت می‌کنیم. در ایران خیلی از اتفاقاتی که در واقع خواص درگیرش میشن و این اتفاق نامبارکی است اینه، اعتماد به آن که در داخل هست. ببینید خبرنگار ما تو میدون رفته میگه آقا هیچکی نیومده، بی بی سی اونجا داره فیلم پخش میکنه که تو میدون دارن همدیگه رو میکشن. ببینید این خیلی مهمه که ما نگاه نمیکنیم ببینیم آقا اصلا بی بی سی تو ایران داره خبرنگار یا نه. یا من مثال بزنم، بهبهان 8 رسانه با 8 زاویه مختلف و تکرار نشون میدادن که ما یه بار ما نشستیم کامل گذاشتیم، عددی که اونا نشون میدادن عدد بالای 1000 نفر بود، اما اصلا اون میدونی که این آدم ها توش جمع شده بودند بیشتر از 145 تا آدم جهان نمیشون.
اینی که الجزیره و العربیه اول،
من اینی که دارم عرض میکنم رو به عینه دارم عرض میکنم، سال گذشته بنده در میدان تحریر رو در واقع میدان ساعت و تحریر بیروت یه جوری اینا زاویه دوربین رو بسته بودن که انگار مثلا 100,000 تا آدم اونجا جمع شدن. دوربین جادوگره، معجزه‌گره تو حوزه تصویر. شاتا رو یه جوری بغل هم قرار داده بودن و زاویه دوربین ها رو از دو طرف میدان یه جوری گذاشته بودن که انگار کل لبنان اونجا جمع شدن. من همزمان داشتم میدیدم الجزیره رو، خودم اونجا بودم، موقعی که نگاه میکردم خب اینی که نشون میده کجاست که من نمیبینم، گفتم نکنه من نمیفهمم، رفتم تو ارتفاعی رفتی بالاتر دیدم خدایا اصلا اون چیزی که چشم حقیقی من داره میبینه اون چیزی که این داره پخش میکنه زمین تا آسمون
متفاوته. ما چند تا دوربین داشتیم اونجا؟
ما اونجا دوربینام خیلی زیاد بود آقای چیز آقای شریفی، دوربین ما زیاد، اما بس بر سر نحوه انعکاس و مدلش خب سیاست های ما قاعدتا با الجزیره
متفاوت هست. ما خواستیم تقوای رسانه‌ای رعایت کنیم،
نوع نگاهی که میکنه دقیقا تصویر برداریش دقیقا نوع نگاه شبکه شده داره به شما
دقیقاً
صاحب ایدئولوژی.
ما داریم راجع به یک جنگ صحبت میکنیم که اینجا جنگ تکنیک و تاکتیک خیلی وقتا از استراتژی عبور میکنه، یعنی نحوه این اتفاقی که اونجا شما دارید میفتید، شما جلوی ساختمان پارلمان که تشریف میبردید کل آدمایی که اونجا تو اون یه تیکه جمع شده بودن رو هم دیگه صد تا نبودن، اما خیلی جالب بود، قاشق برداشته بودن به کاسه میزدن، این پژواک که صدا داره، اینا دوربینا رو بالا بسته بودن همه رو کرین بسته بودن، این صدا میومد جمعیت هم گله میگرفتن انگار اونجا داره خمپاره میخوره. مردم در ایران امتداد اتفاقی که همین یک ماه پیش در عراق و لبنان دوباره شروع کردن عین سال گذشته. ببینید سال گذشته اگر قصه 98 اگر قصه بنزین با این بی تدبیریه انجام نمی‌شد رسانه اون شنبه برفی گیر نمی‌کرد. خب که حالا اینجا مثلا حساب کنید ما اومدیم وقت سلاح حاضر حالا شد نشد شد
بینی وضع هوا رو هم توی تصمیمشون ندیدن.
بله ندیده
بود. نه بذارید من اینجوری بگم، نمیخواستن که ببینن. یعنی من اینجوری بگم راحت تره، چون پیشبینی وضع هوا دیگه از حرام نشمس. مردم در ایران الان به نقطه ای رسیدند که خودشون یک نوع رسانه انتقالی و جریانی هن. شما تو آمریکا اینو نمیبینید، اما تو ایران این اتفاق افتاده. یعنی چی؟ یعنی مردم خودشون سازنده سره و قوائب ناسره هستند. پس بنابراین وقتی که اینها رو میذارن کنار هم دیگه، قدرت تمیز و تشخیص پیدا کردن. شما الان نگاه کنید، یه رئیس جمهوری در یه کشوری مثل آمریکا دیگه اینقدر بی ربط گفته که اصلا این بی ربط گویی شده شاخص ارزیابی سیاست داخلی اون کشور. خب در ایران یک مقام مسئولی میاد بی ربط تر حرف میزنه، اما اساسا این تبدیل به شاخص نمیشه. چرا؟ چون مردم تشخیص دادن این آدم دیگه حرفش اصلا جریان نیست، به رغم اینکه میخواد جریان بذاره.
این که ما این اتفاق واسمون افتاده از یه بابتی خوبم نیست، چون مردم رسانه زده شدن. من یه نکته تکمیل کنم.
ببینید، ما هر چقدر راجع به هایانگل وانگل شبکه بی بی سی صحبت کنیم که از این نما گرفته اون نما گرفته، یا تقوای رسانه رعایت نکرده، یا نمیدونم تصویرش اگزاجره بوده، این در واقع رافع خلأهای ما نیست. یعنی این که الان 33% آب شیرین کشور تو استان خوزستانه، 33%،
یک سوم کل کشور.
الان مردم سوسنگرد دارن آب گل میخور. این ایراده. ما هر استدلالی قیزانی همینطور، شادگان همینطور. مثلا ما
الان میام خدمت شما آقای رضایی بهار،
بخش اعظمی از در واقع مناطق گازیمون توی جنوب غرب کشوره، تا جایی که صادر میکنیم کشور همسایه. من خودم این صحنه اردوی جوادی رفته بودم، دیدم این صحنه، اصلا حیرت کردم. زمستان بود، زمستان پریسال بود، من دیدم هم یعنی پریسال، یعنی مثلا چند سال گذشت، چند سال از تاسیس اون خط لوله انتقال نفت، مردم مسجد سلیمان در واقع دیدم کپسول گاز گرفتن روی دوششون کنار جاده منتظرن که یعنی از لوله کشی نرفت. ببین اینها رافعه نیست. خب معلومه چه ربطی به حوزه رسانه داره، بس اینی که اون ژورنالیسم در خدمت پیشرفت کجاست که مثلا مردم قیزانیه رو ندیده تا الان؟ تا حتما باید یه بحران ایجاد بشه، چند تا شبکه هم بگن که ما صدا اونها رو بشنویم. یکی از ایده پردازای مهم انقلاب یه جمله میگفت، مثلا خیلی جمله جالبی بودشون، میگفتش که بعضی از مسئولین که از خدا نمیترسن از رسانه میترسن. واقعا جمله درستی هم هست، از رسانه میترسن چون از جایگاهشون میترسن. مثلا اینی که مر رسانه طرز انقلاب اسلامی رسانه عدالت خواه، البته رسانه عدالت خواه نیست که پازل دشمنو تکمیل کنه. رهبری 31/2/86 تو دیدار با بسیج دانشجویی گفتن شما حرف حقی رو که پازل دشمنو تکمیل کنه رو نزنید، تا اون یعنی یه بصیرتی میخواد. منتها بحث مثلا اینه که ما اگر بخواهیم که مردم ما حرف ما رو در مورد نابرابری اجتماعی در مورد آمریکا باور کنه، باید ما قبلش دیده باشن که اون نابرابری یا حالا بی‌عدالتی، چون نابرابری بیشتر واژه سوسیالیستی توی کشور خودمون، این رو بازنمایی میکنی، بله، پوشش خبری میدیم.
بله.
یعنی که همون مثلا استان، مثلا خوزستان رو مثال زدم، نمونهش زنجان هست، ارومیه، بله، هست، سیستان، بلوچستان هست، خراسان شمالی که سراسر زمینای کشاورزی هست. مثلا من اگه بخوام عرضم رو جمع‌بندی کنم، بحثم سر اینه که هر گونه، من اسمشو میذارم بی‌تقوایی رسانه‌ای، یا حالا انواع شگرت‌های رسانه‌ای که رسانه‌های بیگانه به کار می‌برن، این رافع مسئولیت همه رسانه ما، فقط کاری به سازمان صدا و سیما ندارم، که من میدونم چقدر روی سازمان صدا و سیما حداقل در حد خودم میتونم چقدر فشار هست. یعنی همین مثالی که من زدم، اگر که سازمان صدا و سیما دو تا خبری میرفت توی اون رادیو خوزستان، قطعا از استانداری خوزستان، از وزارت کشور، از فلان نقطه مثلا فشار می اومد. خاصه که ما ساختار بودجه ریزی کشورمون هم به گونه ایه که بودجه رسانه ها مثلا متمرکز هست توی.
خیلی ممنونم آقای رزاقی بهار، یک دقیقه و نیم زمان داریم برای شما.
من دو تا نکته بگم، حالا چون بحثم خیلی پراکنده شد. اولا رسانه های خارج از کشور رو این یک تابو برای خودمون نسازیم. اصلا هیچ بجز بی بی سی فارسی، هیچ کدوم از این رسانه ها اصلا مورد توجه مردم و مسئولین و نمیدونم اینا نیست. این کسی نگاه نمی‌کنه. مثلا رادیو
قطع شد.
آره.
بند خود بعد از 62 دقیقه آیه.
حالا تا میگیرنشون یه چیزی عرض بکنم.
بفرمایید.
تا میان روی خط. من توی تیر 91، چون شما به سوریه اشاره کردید و اشاره به لبنان شد، به شما عرض بکنم. بحث واقع نمایی که آقای رحمانیان گفتن و همه تاکید دوستان هست، یه خاطره براتون میگم. صبح پا شدیم الجزیره و العربیه گفتن دمشق سقوط کرده. من توی دمشق بودم، دمشق سقوط نکرده بود. بلند شدم دوربین رو انداختم دقیقاً توی مناطقی که خود الجزیره و العربیه میگفت سقوط کرده، دوربین رو چرخوندم با مردم مصاحبه کردم. خود اونها گفتن اتفاقی نیفتاده.
خیلی ممنون.
البته مناطقی هم رفتم که اونجا درگیری شده بود،
ولی
اونا گفتم اینو گفتم کنار هم گذاشتیم.
آقای رزاقی بهار خیلی سریع بگید.
بفرمایید.
آره شد 63 دقیقه.
میگم که بجز بی بی سی فارسی اونم تا حدی ما هی نباید بگیم رادیو فردا. کی رادیو فردا نگاه میکنی؟ کی اصلا منبع خبر رادیو فردا است؟ ایران اینترنشنال. اینقدر اینا گاف میدن، سوتی میدن و غیر حرفه‌ای عمل میکنن، اصلا کسی اینا رو توجه نمیکنه. ما اگر میخوایم جانمونیم از رسانه های خارجی و کانال ها و اینها، باید متر و معیارمون رسانه های درست حسابی و بین المللی باشه که بتونیم بر اساس اون ببینیم اونا چرا انقدر سریعتر زلزله‌ای که تو ایران اتفاق افتاده اونا سریعتر از ما دارن پوشش میدن و
خیلی ممنونم.
اتفاقاتی که تو ایران افتاده اونا پوشیده. زمینه که تمام اون جادوگری‌هایی که الجزیره و غیره تو وزیر رسانه انجام میده، خب بالاخره تلویزیون خودمون هم توش نشون دادن جمعیت یه جور کم زیاد به شکل طبیعی انجام میده و اتفاقا عیبی هم نداره.
خیلی ممنونم. متشکرم علی رزاقی بهار، ممنونم آقای دکتر داوودی، ممنونم آقای دکتر شمسایی، متشکرم آقای شمشادی عزیز و سپاس از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ. برنامه انعکاس رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه شما عزیزان.
در آغاز فقط کلمه بود. خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می توانید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Thank you. این که بنداختی صحبت اهل وفا مجلس صاحب دلان بی تو ندارد صفا حال دل ریش ما پیش تو پوشیده نیست واقف رازی ولی واقف رازی ولی فارغ از حال ما فارغ از حال ما در قدح نشین از کجا جور گذشت از حسابیش ندارم شکیب چند توانت کشید چند توانت کشید عاشق بی دل جفا عاشق بی دل جفا
از شما عزیزان دعوت میکنم در ساعت 3 بامداد از رادیو گفتگو به